أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بحث سب آلهه مشرکین بحثش تمام شد، ولی گاهی این سوال مطرح است که چطور در خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی به برخی از افراد میفرمان لا ابن لکم، یا گاهی تعبیر میشود سکرت که اموک به مانند آن. این باید توجه داشت که مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. گاهی انسان نفرین میکند، ای کاش پدر نداشتی، مادر نداشتی که تو را تحویل جامعه بده. این سب نیست. مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. و گاهی هم سب بر اساس اقتضای ضروری از این اصلاحات ادله نهی خارج میشود، اونجا که اکثر عمل سوی نداشته باشد. اما آیه محل بحث این بود که فرمود این مشرکین با قسم‌های حاد و تندی مؤمنین را وادار می‌کنند که بپذیرند و از توی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئلت کنند که معجزه و آیتی بیاورید. درخواست اصرارآمیز مشرکین با سوگند که تا می‌توانند قسم یاد می‌کنند اقسم بالله جهد ایمانهم، این است که اگر تو یک معجزه بیاوری اینا ایمان میآورند. این نشون میدهد که اگر واقعا آوردن معجزه اثر مثبتی می داشت، به اصطلاح لطف بود، یعنی مقرب الالتائب و مبعد عن المعصیه بود، ذات اقدس اله انجام میداد. لکن نسبت به اینها لطف نیست، چون هیچ اثر ندارد. ذات اقدس اله فرمود اگر چنونچه معجزات فراوانی هم بیاید اینا هرگز ایمان نمی آورند. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. سرش این است که انسان اول با یه فطرتی که فجور و تقوا را می داند خلق شد از در بینش، و با یه فطرتی که از در گرایش به طرف فضیلت علاقمند است آفریده شد. انسان با این سرمایه علمی و عملی خلق شد. گرچه اموری که بیرون از جان انسان است انسان نسبت به اونها عالم نیست و نسبت به اونها گرایش هم ندارد، برابر علمهایی که بعدن فراهم می کند هم بینش پدید می آید هم گرایش، اما نسبت به ذات اقدس اله و اسماء حسنای او و فجور و تقوای اخلاقی انسان با سرمایه دانش و گرایش آفریده شده. یعنی هم انسان بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها می داند چی برای او فجور است چی برای او تقوا، و هم بر اساس اقم و چکل دین حنیفا فطرتاً گرایش به طرف فضیلت دارد و گریز و پرهیز از رذایل. ولی در باره علوم دیگر انسان نه گرایش دارد و نه بینشی. اینها را به تجربه باید به دست بیاورد. ذات اقدس اله فرمود از در درون انسان ها به فطرت توحیدی خلق شدند و گرایش به معارف الهی هم دارند، ولی این افراد چشم و گوششون اول مجاری ادراک را تغذیه می کرد و سعی کردن به ندای فطرت پاسخ مثبت ندهند، به گرایش و بینش فطری پاسخ مثبت ندهند. چشمشون و گوششون راهی بود که اونها را با اشیاء و علوم خارج مرتبط می کرد و اینا تا توانستن از راه مجاری درکی و علم حصولی و حسی مواد مسموم کننده به این مخزن دل سپردن. اول چشم و گوش اصل است و دل فرع، برای اینکه انسان تا چیزی را نشنود، تا چیزی را نبیند، چیزی را نمیفهمد. البته حواس سگانه دیگر که ذوق و لمس و شم باشد اونم این چنین است، ولی مهمتری مجرای ادراک بیرونی همون سمع و بصر است. انسان با درس خوندن، درس گوش دادن، مطالعه کردن عالم می شود. اگر این دو مجرای مهم ادراکی یعنی سمع و بصر که دالان ورودی علمند تهذیب نشوند، هر سمی را از بیرون تهیه می کنند به دل می سپارند. دل مخزن سمومات فکری می شود. وقتی مخزن سمومات فکری شد، اونگاه این دل می شود از این چشم و گوش می شوند فرد. هر جا را که دل دستور بدهد چشم می‌بیند، هر جا را که دل فرمان بدهد گوش می‌شنود، و اگر دل نهی کرد نه چشم به اون سمت می‌نگرد نه گوش به اون سمت در حالت استماع است. این که در آیات قرآن کریم می‌بینید گاهی ذات اقدس اله چشم و گوش را بر دل مقدم می‌دارد، گاهی دل را بر چشم و گوش، ناظر به این دو مرحله است. انسان مبتدی چشم و گوشش اصل است، دلش فرع. زیرا انسان نسبت به علوم حصولی که از بیرون باید فرا بگیرد خالی و ذهن است، چیزی نمی داند. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نسبت به فراگیری علوم حصولی، این چشم است که نقش مؤثر دارد، این گوش است که نقش مؤثر دارد، مطالعه و گفتنها و شنیدنهاست که نقش مؤثر دارد. لذا بعد از اینکه فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونگاه جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی سمع و بصر را قبل ذکر، فؤاد را بعد ذکر، زیرا از راه چشم گوش علم به وسیله شنیدن و مطالعه به قلب می‌ریزد. چون که در سوره مبارکه اسراء هم فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا، که سمع و بصر مقدمند و فؤاد مؤخر. اگر کسی این راه را صحیح طی کرد، این سمع و بصر علوم نورانی و الهی را به فؤاد می دهند، اون فؤاد می شود اصل، این سمع و بصر می شود فرع، دیگر این چشم و گوش به طرف خلاف متوجه نخواهد بود. برای اینکه از این به بعد زمام این چشم و گوش را دل به عهده دارد و دل مواظب این چشم است، مواظب این گوش است، هم به قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل می کند، هم اذا مروا باللغو مروا کراما عمل می شود و مانند آن. و اگر چنون چه این سمع و بصر علوم سمی را، افکار باطل را به مخزن دل بریزند، باز دل فرمانده کل حواس و مجاری ادراک می شود، اون سمع و بصر را در اختیار خود قرار می دهد و اجازه نمی دهد که این سمع حقایق را بشنود یا این چشم کتب علمی سودمند را مطالعه کند. از این به بعد چشم و گوش می شوند فرع و مخزن دل می شود اصل. در این بار ذات اقدس اله نسبت به کفار و منافقان و مشرکان می فرماید به این که و جعلنا علی قلوبهم اکنتن و فی آذانهم وقرا، که قبلا همین آیه در سوره مبارکه انعام آیه 25 به بعد بحث شد که اول قلب است بعد گوش، فرمود دل اینها بسته است و و گوش اینها سنگین. در این آیه محل بحث اول دل زیر و رو می شود، بعد چشم. فمود و نقلبو افعدتهم و ابصارهم. چون دل زیر و رو شد، از اون بعد چشمم در اختیار دل منقلب است، اون چشمم زیر و رو می شود. بنابراین اگر آیات قرآن کریم دو طایفه است، در یک طایفه سمع و بصر مقدم بر قلب ذکر می شوند و در طایفه دیگر قلب مقدم بر سمع و بصر ذکر می شود، ناظر به این دو جریان فکری است که یکی مربوط به تلیعه امر است، یکی مربوط به پایان امر. در همین سوره مبارکه انعام قبلا این چنین بحث شد، یعنی آیه 25 همین سوره انعام این بود که و منهم من یستمع الیک، برخی از اینها به طرف تو گوش فرا میدن اما هیچ نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فی آذانهم وقرا. در همین آیه محل بحث اول تقلیب قلب است، بعد تقلیب ابصار. و نقلب افئدتهم و ابصارهم. لذا در همون آیه 25 سوره مبارکه انعام فرمود اینا گوش فرا میدهند و ما چیز نمیفهمند. در بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف هست که و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون. اینا اهل نظر هستن اما اهل بصر نیستن، تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، یعنی رسول را نمیبینن، یه شخص عادی که اسم خاصی دارد او را نگاه میکنن. و تراهم یندرون الیک اما هم لا یبصرون. در آیه 25 انعام فرمود و منهم من یستمع الیک، گوش میدن اما چیزی نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه این گوش باید مطلبی را تهیه کند که اون قلب بپذیرد، اینو نمیپذیرن. گویم بر اثر شدت لجاجت جعل و اصابعهم فی آذانهم، یا یستقشون ثیابهم، یا فانی عطفهم، اینا سر خم میکنن و از مجلس بیرون میروند، یا گاهی دست به گوش میگذارن، یا گاهی جامه بر سر میکشن که تو را نبینن و حرفهای تو به گوش اونها نرسد. این است که در این بخش از آیات تقلیب قلب مقدم بر تقلیب ابصار ذکر شده. در اون دعای معروف هم که یا مقلب القلوب بر ابصار، اون همچین است که اگر اول قلب منقلب شد و الهی شد، ابصار و اسما هم الهی می شود، و اگر معاذ الله قلب شیطانی شد، ابصار و اسما هم شیطانی می شود. این سر تقدیم و تأخیر مجاری ادراک ظاهری بر مخزن در یک جا و به عکس در جای دیگر. مطلب دیگر آن است که جریان انقلاب قلب بسیار ظریف است. این که به انسان گفتن نه تنها شبان روز یک ساعت یا نیم ساعت مراقب خود باش، محاسب خود باش، نه تنها روز یا شب مراقب و محاسب خود باش، بلکه هر لحظه مراقب و محاسب خود باش. چون جریان قلب بسیار ظریف است، به اندک چیزی بعدش بر میگردد. وقتی بعدش برگشت، مجاری ادراکی هم وضعشون تغییر پیدا میکنند. این حدیث را که جناب فخر رازی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، از لطائف احادیث نبوی است که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. میبینید گرچه ذات اقدس اله منزه از بدن است، منزه از دست است، منزه از انگشت و سرانگشت است، ذات اقدس اله منزه از این اجرام و اجسام است، اما وقتی کارها را خدا با اسما و اوصاف الهی انجام میداد که از اونها تعبیر بید و امثال ذلک میشود، گاهی تعبیر به ید دارد، گاهی تعبیر به انگشت دارد. شما میبینید کارهای محکم را انسان با دست انجام میدهد. یه بنا با دست کار میکند، یک کشاورز با دست کار میکند. اون که میخواهد با بیل و کلنگ کار کند یا تیش و مال و اره کار کند، او با دست کار میکند. اما یک خطاط با انگشت کار میکند، یک زرگر با انگشت کار میکند، یک وراق با انگشت و سرانگشت کار میکند. کارهای ظریف را انسان با انگشت انجام میدهد، کارهای درشت و خشن و ضخیم را با تمام دست انجام میدهد. اگر کار خیلی ظریف بود، از او به اصبع یاد میکنند. میگن قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتهای خداست، یعنی دو وصف جلال و جمال الهی است. شما اگر خواستید کتاب را ورق بزنید، که با دست ورق نمیزنید، که با همون انگشت، چون کار ظریف است، با انگشت هم حل میشود. اما اگر خواستید یک آهنی را جابجا بکنید، البته با دست جابجا میکنید. اون دیگه جای اکتفای به انگشت نیست. خب این که فرمود قلب المؤمنه بین اصبعین من اصحاب الرحمن، سخن از یدین نیست، سخن از اصبعین است، ناظر بین است این کار بسیار رقیق است، بسیار ظریف است. گاهی میبینید با یک انگشت به سرانگشت صحنه دل ورق میکرد، عوض میشود. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل همین جناب امام رازی، قبل از اینکه عرض کند لا تکلی الی نفسی طرفت عین، عرض میکرد یا مقلب القلوب والابصار لا تکلی الی نفسی طرفت عین. بلکه یه چشم به هم زدن ببینید اوضاع عوض میشود. تمام مجاری ادراک ما در اختیار قلب ماست و قلب ما هم یه لحظه عوض میشود. اونگاه تصمیم گیری و فرماندهی و فرمان روایی مال قلب است. مجاری ادراکی و تحریکی از قلب اطاعت میکنند. به امامت قلب خلاصه نماز میخوانند. قبله همه اینها قلب است. اگر قلب متوجه مقلب القلوب بود، همه مجاری ادراکی و تحریکی به امامت او به طرف مقلب القلوب نماز میخوانند. و اما اگر پشت بر قبله می کنند نماز، این چنین بود، همه اینها پشت به قبله نماز می خوانند. لذا این دعا برای همه شایسته است که انسان بگوید یا مقلب القلوب والابصار لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. مطلع بعدی آن است که وقتی به این آیات از قبیل نقلب و قلوبهم و ابصارهم می رسیم، این میدان تخت و تاز اشاعره است. جناب فخر رازی باز اینجا سخن از جبر و تفکر جبری را عرضه می کند. بعد میگد به ما اشکال نکنید که چقدر به هر آیه رسیدی و از سر از جبر در میاری، برای اینکه این اشکال متوجه معتزله است که در برابر ما هستند. اینا به هر آیه رسیدن به اندک مناسبتی سخن از تفویض به میون می آورند، ما هم ناشاییم تکرار بکنیم. او می پذیرد که تکرار در حرفهایش فراوان هست، ولی میگه چه کنیم، ما داریم پاسخ اونها رو میدیم. ما هم تعلیم داریم هم تبلیغ. در مسئله تعلیم آدم یک بار که گفت پس است. یه مسئله ریاضی را انسان که یک بار گفت بس است. یه مسئله فلسفی را یا کلامی را وقتی یک بار گفت طرف میفهمد. اما مسئله تبلیغی را که در کنار تعلیم آماده است، به یک بار و دوبار نباید اکتفا بکند که. لذا چون اونها مکرر جریان تفویض را طرح میکنند، ما هم ناچاریم جریان جبر را بازگو بکنیم. سرش این است که طرفین که گرفتار افراط و تفریط شدن از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن، و اگر واقعا فاصله نمی گرفتن به جدا نمی شدن، می فهمیدن امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این را بعضی اینچنین معنا کردن که خداوند فرمود ما دل اینها را زیر رو میکنیم ببینیم چی در دل اینها هست. برای اینکه یک انسان محققی که یک مطلبی را زیر رو میکنند، میگن قلب العبور قلب العلوم بماننده. این حرف حرف بدی نیست، اما دیگه ذات به ذات اقدس اله نیازی به تقلیب ندارد، چون او فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. تقلیب یعنی زیر رو کردن مال کسی است که در بالا باشد در زیر نباشد، یا در زیر باشد در بالا نباشد. اگر موجود فرض کردیم که هو الاول است به القول المطلق، پس در آغاز هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد. هو الاخر است به القول المطلق، در پایان هر چیزی علم او ظهور و حضور دارد. هو الظاهر است به القول المطلق، روی هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد به القول المطلق. هو الباطن است به القول المطلق، پس درون هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد به القول المطلق. این احتیاج به کندوکاو ندارد، این مال افرادی دیگر است. اینا مغلبن، زیر رو میکنن محققانه، چون از باطن بی خبرن، باطن را ظاهر میکنن تا از درون مستحضر بشوند. یا اون که در عمق جا گرفته او هم زیر رو میکند تا ظاهر برای او ظاهر بشود، اون چه برای دیگران ظاهر است برای او هم ظاهر بشود تا با تقلیب امور بفهمد. اما خدای که یعلم ما یلج فی الارض و یعلم و ما ینزل فیها و ما یعرج فی السماء و ما ینزل منها، اون که به آسمان میرود یا از آسمان میبارد، اون که در زمین میرود یا از زمین میروید، هر چهار را یکسان میداند، اون نیازی به تقلیب ندارد. بنابراین ذات اقدس اله بدون اینکه تقلیبی بکند به کل شیء علیم است، یکسان هم علیم است. این طور نیست که ظاهر را بهتر از باطن بداند. یه موجود نامتناهی نسبتش به ظاهر و باطن مثل آغاز و انجام علی سوا است. بنابراین این چه نیست که او اگر بخواهد باطن بین باشد نیاز دارد داشته باشد که باطن را رو کند، و اگر در قیامت سرائر رو می شود برای اینکه خود افراد بفهمند و دیگران بفهمند، وگرنه هر باطنی برای او ظاهر است، هر دوری برای او نزدیک است. خب پس ظاهر این نقلب و افعدت هم و ابصار هم، این ناظر به کیفر است، نه اینکه من این دلهای اینا را زیر رو میکنم تا ببینم در باطن اینها چه خبر است. کیفر یعنی مجازات دیگر. اگر کسی چندین بار این نعمت الهی را در راه باطل صرف کرد، این که فرمود و جعلناکم سمیعا بصیرا یا جعل لکم سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، یعنی این نعمت الهی را با دجا مصرف بکنید. اگر کسی این نعمتهای الهی را بیجا مصرف کرد، دو بار، ده بار، صد بار با چشم و گوش خلاف کرد، ذات اقدس اله مهلت داد برای توبه، برای انابه، برای استغاثه، و باز این شخص سوء استفاده کرد، یه دوره چند ساله آزمایشی را گذرون که کما لم یؤمنو بهی اول مره، یه دوره است، تنها یک بار و دو بار که نیست که. از اون به بعد ذات اقدس اله این رو زیر رو میکند. حالا این هم کیفر است. حالا مطلب بعدیان است که این که فرمود و نظر و هم فی تقیان هم یعمهون، نشون میدهد که این که ذات اقدس اله تبهکاران را کیفر میدهد، نه معناش این است که دیگر دل اینها را خدا بست به چیزی در دل فرو نمیرود، نه، بلکه اینها را به حال خود اینها را کرده، دیگر لطف و عنایتی به اینها نمی کند، اینها را به حال اینها را کرده. فرمود ما اینها را نه اون توفیق به اونها می دهیم که اینها برگردن، چون چندین بار توفیق دادیم، اینها کفران نعمت کردن و شکر نکرد، و نه فعلا اینها را کیفر هلاکت و مانند اون بر اینها تحمیل می کنیم، برای اینکه اینها را باز بیازماییم. هیچ یک از این دو کار را نمی کنیم که مثلا اینها را با جبر مؤمن بکنیم، نه، برای اینکه اینها براشد با اختیار مؤمن بشن. و این چنین هم نیست که اگر کسی راه تباهی را طی کرده است فورا ما به حیاتش خاتمه بدیم، این چنین هم نیست، نه اونها را به جبر به ایمان می کشانیم نه به حیات اینها خاتمه می دیم، بلکه به نظر هم فی طغیانهم یعمهون، اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. به حال خودشون رها میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاصی را که به مؤمنین روا میداریم و به اینها در اوائل امر روا داشتیم، حالا روا نداریم. وگرنه واگذاری یک شیء ممکن به حال او محال است. یک مؤمن ممکن را که نمیشه به حال او رها کرد، که به حال او رها بکنیم یعنی چی؟ یعنی اون بشد در هستی خود کفا، یعنی همچین چیزی مستحیل است. تفویض به هر معنا باشد مستحیل است. این که ما عرض میکنیم الله لا تکلنی الی نفسی یا لا تکلنا را غیره که لا تملأنا من خیره، یعنی اون لطف خاص را از ما نگیر، وگرنه ما را به حال خود ما واگذار کند یعنی چی؟ یعنی ما که ذاتن فقیریم از این به بعد رو پای خود بیستیم، هستی خودمون را خودمون ادامه بدیم، روزی خودمون را خودمون تأمین کنیم، این که مستحیل است. که همونطوری که غنی محض فقیر نمی شود، فقیر صرف هم غنی نخواهد شد. معنای این که خدا ما را به حال خود ما واگذار نکند این است که اون لطف خاصی را که مرتباً به عنوان امداد غیبی به ما می رسوند اون را از ما نگیرد. اگر کسی مشمول قهر خدا شد، خدا اون لطف خاص را نسبت به او اعمال نمی کند. لذا فرمود و نذرهم فی طغیانهم یعمهون. مشابه تعبیری که در همین آیه محل بحث است، یعنی آیه سوره مبارکه انعام، در سوره یونس هم به این صورت آمده است. اونجا هم فرمود و نذرهم فی طغیانهم یعمهون. آیه 11 سوره مبارکه یونس این است که فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. مشابه این در سوره مبارکه اعراف هم آیه 186 آمده است که من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. اما آن است که انسان در اثر ضعف دید متحیرانه بگردد، مرددانه بگردد. بنابراین اون آیه اصلی که در سوره فاطر هست که ما یفته الله للناس من رحمته فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، جزء محکمات است و همه اینها را تبیین میکند. یعنی خداوند نسبت به یک عده لطف خاص را اعمال میکند برای اینکه اونها از این لطف بهره بردن، نسبت به یک عده اون لطف زائد را اعمال نمیکند، چون چندین بار به اینها لطف کرده است اینها سوء استفاده کردند. اضافه بود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. چنین گروهی هم برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح کرد، هم برای مؤمنین تشریح کردن که چنین گروهی به جای رسیدن که اصلا معجزه را سحر می دانن، چه کم چه زیاد، دین را معاذ الله خرافه می پندارن، چه یک آیه چه ده آیه. لذا هر گونه معجزه ورو قریب ترین و عجیب ترین معجزه را ما برای اینا احضار بکنیم اینا ایمان نمی آورند. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. ما اگر چونچه پیشنهاد اینها را که در سوره مبارکه فرقان بعضی از این پیشنهاد ها ذکر شده است که ملائکه را برای اینها نازل بکنیم که اینها ملائکه را بر فرض بتوانند با همین چشم ظاهری ببینند، و این که گفتن مرده ها را زنده بکن، اگر ما بر فرض همه مرده های اون قبرستان را که کلمه الموتا جمع محلا و الفلام است، این مرده های فراوانی را ما زنده بکنیم و این مرده ها با اونها سخن بگوین، اونها به طور محسوس بفهمن حیات بعد از مرگ حق است، و همه اشیایی که در برابر اونهاست به سود رسالت و نبوت و حقانیت قرآن شهادت بدهن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا. این قبول یا جمع قبیل است، یعنی سنف سنف، گروه گروه، دست دسته، یا نه به معنای مقابل است و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، تمام اشیا در مقابل اینها، رو در روی اینها، روبروی اینها شهادت بدن، محشور بشن، جمع بشن، شهادت بدن به حقانیت اسلام، ما کانوا لیؤمنوا، دیگه ایمان نمیارن، چون اینها باور کردن دین معاذ الله خرافه است، اسطوره است. اگر کسی برای او مسلم شد که این شخص ساحر است، هر چه سحر عجیب تری بیاورد انسان باورش این است که او در سحر ماهرتر است. هر چه اون ساحر سحارانه تر بازیگری کند انسان علمش به این که او در سحر متخصص است بیشتر می شود، همین به حقانیت او که ایمان نمی آورد. اینا باورشون شده است که معاذ الله دین سحر است، خرافه است، اسطوره است، این چیز باطلی است. اگر قلب اینها به این وضع مسموم شد همه اینها را سحر می دانند، لذا ایمان نمی آورد. مگر اینکه ذات اقدس اله که مقلب القلوب و الابصار است بل الجاء و الاجبار قلب اینها را برای پذیرش دین آماده کند. خب چون ایمانی که سودی ندارد. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. الا ان یشاء الله یعنی تکوینا و جبرا خدا بخواهد، بگنه تشریعا که خدا خواست، دعوت کرد، وعده داد به مؤمنین، وعید اعمال کرد نسبت به تبهکاران. ولیکن اکثر این مردم نمی دانند که خدا هر کاری بخواهد می تواند. ولی خب اگر با اجبار قلبی را مؤمن بکند که سودی ندارد. پس گروهی از قدرت قاهره خدا بی خبرند، این یک گروهی هم نمی دانند که اعمال قهر گرچه ممکن است ولی سودی ندارد، این دو. البته یه عده می دانند که خدا به کل شیء قدیر است، قاهر فوق عباد است، و می دانند که قدرت قاهره و جابره نه اثر سویی دارد نه اثر حسن، لذا اونها نه پیشنهاد مشرکین را باور دارند نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض میکنند که شما یه معجزه بیاور، اینها ایمان دارند. اونا کسانی هستند که نظیر صحابه خاص مستحضرند که مؤمنین کفار اهل ایمان نیستن، اولا خدا به کل شیء قدیر است، ثانیا و قهر و اجبار اثر مثبتی ندارد، ثالثا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اونها نمیپذیرفتن که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه که از طرف خدا به وسیله پیغمبر نصب شده است حق باشه. میگفتن از توست یا از خود، از طرف خدا. اینا باورشون نشده بود که پیغمبر ما ینطق عن الهواس، از خودش چیزی نمیگوید. یه وقتی کارهای عادی انجام میدهد که اون خارج از بحث، اونم با دید خلافت اللهی و ولایت کلی که انسان بررسی کند میبیند اون هم ما ینطق و ما یفعل و ما یقوم و ولا یقعد الا به وحی الهی است، به الهام الهی است. حالا اون خارج از بحث است. اما کسی که هزارها نفر را در بیابان سوزان حجاز جمع بکند و به اونها اعلام بکند که الست و اولا بکم انفسکم، همه بگن بله بلا، بعد بفهمد هازا علی جن مولا یا فلان کنتم مولا فعلی جن مولا، اونا از پذیرش ولایت چنین ولی استنکاف دارن. لذا گفتن اگر از خود طرف خودت هست ما قبول نمی کنیم. خب مگر پیغمبر خدا نفرمود هرچی او میگوید از طرف من میگوید؟ من او را نصب کردم که کارهای جزئی شما را با دستورات الهام بخش من انجام بده. اگر پیغمبر اطاعتش فقط درباره همون محوره احکام بود دیگه خدا نمیفرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که کلمه اطیع رو تکرار نمی کرد و جدا نمی کرد مسئله اطاعت از خدا را با اطاعت از پیغمبر. لذا اونا اگر ذات اقدس اله می دانستن باورشون می شد، خب یه آیه می آمد و هم ایمان می آورد، در حالی که عذابی آمد سهل سائلون به عذاب واقع و به حیات اون شخص خاتمه داد. بعضی از اصحاب، بعضی از مؤمنین به همه این مسائل عالم بودن، چون وقتی کفار پیشنهاد دادن که یه آیه و معجزه بیاور که ما ایمان بیاوریم، گروه کثیر از مؤمنین گفتن خب پیشنهاد حقی است یا رسول الله، شما هم یه معجزه یا آیه از قبیل معجزات موسی و عیسی علیه السلام بیاور تا اینا ایمان بیاورن. ولی خدا فرمود به این که ولو لا و ما یشعرکم انا اذا جاءت لا یؤمنون، اینجا فهمود اکثری این افراد نمیدونن، البته اوحدی از اصحاب مثل سلمان، ابازر و ماننده آن، خب اینا میدونن، هم میدونن که خدا به کل شئن قدیر است، یک، هم میداند اونا دنبال بهانه میگردن، دو، هم میداند به این که اگر خدا هم این کار را بکند اونها ایمان نمی آورند، سه. والحمدلله رب العالمین.